أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت دوم از جهات بحث در مقدمه عاشره مربوط بود به طریق بیان طریق احراز ملاکین در مجمع به کیفیت اثبات اینکه مجمع مشتمل بر هر دو ملاک هست. طریق اول برای احراز ملاک و اثبات ملاک در مجمع در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که بحث از این طریق تمام شد در جلسات قبل. طریق دوم برای اثبات اینکه مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم هست و ملاک هر دو حکم در مجمع وجود دارد، تمسک به دلالت التزامی دلیل امر و نهی هست که این طریق هم در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده و هم در کلام محقق عراقی، با اختلاف در تقریب. مرحوم اصفهانی به یک تقریب تمسک به دلالت التزامی را بیان فرموده اند، محقق عراقی هم به بیان دیگر. تقریبی که در کلام محقق اصفهانی آمده است در همین بحث در همین مقدمه ذیل کلام مرحوم آخون اینه که فرمودن هر یک از دو دلیل امر و نهی بالمطابقه دلالت دارن بر ثبوت مضمونش که عبارت باشد از وجوب و الحرمه، و بالالتزام دلالت دارد بر ثبوت مقتضی برای حکم، و علاوه بر مقتضی دلالت بر تحقق شرط و عدم المانع از تأثیر هم دارد. هر یک از دوتا خطاب رو که ما نگاه بکنیم، یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی. با توجه به اینکه اجتماع امر و نهی فی شیء واحد مستحیل هست، یعنی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، دلالت مطابقی این دوتا خطاب امر و نهی دلالت مطابقی ساقط می شود از حجیت. این دلیل اول می گوید این واجب هست مجمع، دلیل دوم می گوید این حرام هست. بنابر قول به امتناع که نمی توانیم به هر دو دلیل عکس بکنیم، این دو دلیل در دلالت مطابقی از حجیت ساقط می شوند. اما دلالت التزامی این دو دلیل که اقتضا می کرد ملاک و ملاک من المصلحت و المفسده در مجمع وجود دارد، موجبی برای سقوط دلالت التزامی نیست. به خاطر اینکه هرچند دلالت التزامی در ثبوت و در اصل تحقق تابع دلالت مطابقی هست، ولی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. که هر جا اون دلالت مطابقی حجت باشه، این حجت بشه، اون اگه ساقط شد، این هم از حجیت ساقط بشود، چنین چیزی، چنین تبعیتی در دلالت التزامی وجود ندارد. پس با توجه به این که مقداری که دو دلیل با هم دیگر تنافی پیدا می کنند فقط دلالت مطابقی هست، در مدلول التزامی هیچ تنافی بین این دو دلیل وجود نداره، ما به هر دو دلیل در مدلول التزامی اخذ می کنیم، نتیجه می شود که اثبات میشه این مجمع هم مشتمل بر مصلحت ملزمه است از راه امر، هم مشتمل بر مفسده ملزمه است از راه نهی، که از راه خطاب نهی به دلیل نهی. فرمودن که بله کل من الدلیلین یدل بالمطابقه علی ثبوت مضمونه من الوجوب والحرمه و یدل بالالتزام علی ثبوت المقتضی و شرط و عدم المانع من التأثیر و عدم المزاحم وجودن لمضمون مطابقی، همه اینها هم دلالت دارن. ولی اگر قائل به امتناع شدیم و احد الدلیل این را اقوای از دیگری قرار دادیم، فیضا کان احد الدلیل این اقوا، یکی از دو دلیل اقوا باشه، اون دلیل اقوا مثلا اگر نهی اقوا بود، اون دلیل اقوا دل علی وجود مزاحم فی الوجود لمضمون الاخر، دلالت میکنه برای اینکه در مقابل اون وجوب مضمونش که وجوب بود مزاحم پیدا شد، مزاحم پیدا شد. فیدل علی عدم تمامیت العله، بالاخره تمام این در نایه وجوب تمام العله محقق نمیشه، چون شرطش شرط تمامیت علت این بود که مانع هم نباشه دیگه، مزاحم هم نباشه. این مزاحم درست کرد، معلوم میشه که تمام العله برای وجوب ثابت نیست. ولا ید الله علی از ید من ذلک، فقط این مقدار اقتضا میکنه که تمام العله موجود نیست، اما اینکه اون وجوب مقتضی هم ندارد، مصلحت هم در مجمع وجود نداره، اقواییت دلیل دوم این رو دیگه دلالت نداره. دلیل اول دلالت بر وجود مصلحت می کرد، دلیل دوم در این قسمت با او تنافی و تکاذب هم ندارد دیگه. نتیجه میشه که به مدلول التزامی دلیل اول در وجود مصلحت اخذ می کنیم. لا ید الله علا از ید من ذالک لیکون حجتن فی قبال الحجت علا وجود المختزی، دلیل دوم این مقدار دلالت نداره تا یه حجتی در مقابل حجت باشه تکاثب پیدا بشه. و دلالت الالتزامیه تابعتون لدلالت المطابقیه وجودن، در دلالت الالتزامی در وجود، در ثبوت، در تحقق تابع دلالت مطابقی هست. لا حجیتن و دلیلن، در حجیت تابع اون نیست، ممکنه دلالت مطابقی از حجیت بیفتد ولی دلالت التزامی همچنان به حجیت باقی باشد. فسقوط و دلالت مطابقیه فی الاضعف عن الحجیه لا یوجب سقوط جمیع دلالات التزامیه، موجب سقوط دلالت نمیشه. روی این حساب کاشف از ملاک، در کاشف از مصلحت در مورد ولو نهی مقدم هم بشود، در ماده اجتماع نهی هم مقدم بشود ما امتناعی بشویم و جانب نهی را هم مقدم بکنیم، ولی کاشف از ملاک وجود داره. کاشف از ملاک وجود داشت، آثار اشتمال المجمع علی الملاکین بار میشه دیگه، همون دو تا اثری که مرحوم آخوند خواست استفاده بکنه از این مقدمه برای ترتیب اون دو اثر، اون دو تا اثر بار میشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی. نسبت به این فرمایش مرحوم آقای سعد دو تا اشکال کرده. اشکال اول اشکال مبنایی هست، که این راهی که حاصل اشکال اینه که این راهی که شما طی کردید برای اثبات ملاک که تمسک به دلالت التزامی کردید، این مبتنی هست بر این که ما دلالت التزامی را فقط در اصل تحقق و وجود تابع بدانیم، در حجیت تابع ندانیم. ولی اگر گفتیم که این مبنا صحیح نیست، که این مبنا مبنایی است که در کلمات مرحوم نائینی هم در بعضی از موارد به او استناد شده است، یعنی مختار مرحوم نائینی هم هست، مرحوم محقق عراقی هم هست این مبنا، که دلالت التزامی فقط در تحقق تابع دلالت مطابقیت، در حجیت نه، میتونه جرا بشه، ولی بنابر وجه صحیح که در موارد متعددی از جمله در بحث تعادل و تراجی آمده است، دلالت التزامی همانطور که در تحقق و در ثبوت تابع دلالت مطابقی هست، در شکلگیری و انعقاد تابع دلالت التزامی دلالت مطابقی هست، در حجیت تابع در حجیت هم تابع دلالت مطابقی هست. بنابر مبنای صحیح دیگه این طریقی که شما ارائه فرمودید، این طریق طریق تامی حساب نمی شود، قابل التزام نیست. این اشکال مبنایی هست که در بله موکول به محلش در بحث تعادل و تراجی است، اونجا هم بیان شده وجوه متعددی برای همین که دلالت التزامی حتی در دلالت مطابق در حجیت تابع هست، نمی شود مطابقی از حجیت بیفته التزامی حجت باشه، وجوه متعددی ذکر شده. احسن و ماقیل در این مورد اونیست که در کلام مرحوم آقای خویی و با توضیحات مرحوم آقای تبریزی بیان شده، و اون اینی که دلالت خطاب وقتی دلالت التزامی دارد، دلالتش و کشفش از مدلول التزامی به نحو مطلق نیست، بلکه در تقدیر تحقق مدلول مطابقی هست، در تقدیر تحقق مدلول مطابقی هست، به نحو مطلق مدلول التزامی را حکایت نمی کند، کشف نمی کند، کشف نمی کند، چون دلالتش و حکایتش از مدلول التزامی در طول دلالت مطابقی هست، وقتی دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد، دیگه دلالت التزامی معنا ندارد به حجیتش باقی باشد. مثالی که در کلام مرحوم آقای تبریزی در موارد متعددی از این مثال استفاده می شد در این بحث، که مثلا اگر دو نفر شهادت بدن، خبر بدهن از وقوع نجس در بله وقوع نجس در ما، قطره نجس در ما افتاده، یکی از اونها خبر میدهد که بول، قطره بول در آب افتاده است و آب نجس شده است به خاطر وقوع قطره بول، دیگری خبر میدهد که قطره دم در این آب افتاده است و نجس شده است آب به خاطر به خاطر همین افتادن خون، نه به خاطر افتادن بول. خب در اینجا آیا با این دوتا خبر شهادت بر بیانیه بر وقوع نجس تحقق پیدا میکنه؟ به این بیان که هر دو مخبر ولو به دلالت مطابقی از یک امری خبر میدهند، ولی به دلالت التزامی هر دو مشترکند در وقوع نجس در او و نجاست آب به خاطر ملاقات با نجس، هر دو در این جهت مشترک هستند، به لحاظ مدلول التزامی تعدد در اخبار پیدا میشه. آیا میتوان اینجا گفت که در این مورد ولو به لحاظ مدلول مطابقی حجیت ندارد، چون در مثلا در موضوعات باید بینه عدلین باید شهادت بدن، اینجا دوتا عدل بر امر واحدی شهادت ندادن، یکی خبر داده است از وقوع بول، یکی خبر داده است از وقوع دم، شرایط بینه در مدلول مطابقی موجود نیست، ولی به لحاظ مدلول التزامی تعدد اخبار محقق. میتوان این حرف را زد؟ فرمودن نه، به خاطر اینکه اون کسی که خبر میدهد از وقوع قطره بول و به تالی و به ملازمه خبر میدهد از نجس شدن این آب، خبر او از نجس شدن آب موقوف هست و منوط هست به وقوع قطره بول، به طوری که از خود او بپرسیم اگر قطره بول نیفتاده باشد شما باز خبر می دهید از نجاست این نجاست آب؟ میگه نه، میگه من که خبر می دهم از نجاست، یعنی از اون مدلول التزامی، به خاطر اینه که به نظر من قطره بول افتاده، ولی اگر این قطره ای که افتاده بول نباشه من اخباری نسبت به نجاست او ندارم. چون اخبار در از مدلول التزامی در طول مدلول مطابقی هست، به طوری که اگر اون قسمت ثابت نباشد اخباری ندارد مخبر نسبت به مدلول التزامی. رو این حساب بعد سقوط مدلول مطابقی معنا نداره که مدلول التزامی به حجیتش باقی باشد. وجه صحیح اون که در کلام مرحوم آقای خویی آمده و با توضیح مرحوم آقای تبریزی اینه. پس اشکال اول این شد که این راهی که شما طی کردید، تمسک به دلالت التزامی، تمامیت این طریق مبتنی هست بر اون مبنای اصولی که دلالت التزامی تابع دلالت مطابق در حجیت نیست و این مبنا مبنای غیر صحیح هست، مبنای صحیح نیست. این اشکال اول که تعبیر فرمودن که بله این دلیل آزال کلام مبنیون علی اصل سیال فی موارد کثیره که هو عدم تمامیت دلالت التزامی للمطابقی فی الحجیه. مبتنی این حرف شما مبتنی بر اون مبنا هست که خود این مبنا رو ما قبول نداریم. این اشکال اول، اشکال مبنایی. اشکال دوم اینه که حتی اگر مبنا را هم قبول داشته باشیم، دلالت التزامی را در حجیت تابع دلالت مطابقی هم ندانیم، نقضی به این تقریب شما وارد می شود و اون نقض اینه که اگر شما در باب اجتماع امر و نهی با این تقریب بخواهید تمسک به دلالت التزامی بکنید لاثبات الملاک، همین تقریبی که شما اینجا در باب اجتماع امر و نهی ارائه می کنید، این تقریب در سایر موارد تعارض بین الدلیلین فی موضوع واحد هم اتفاق می افتد. مثال واضح تعارض که یک خطاب بگوید سل امر به صلات بکنه، خطاب دیگر نهی از صلات بکنه، از همین صلات که امر واحد هست دارای عنوان واحد هست یک خطاب امر بکنه خطاب دیگه نهی بکنه، این از موارد تعارض متعارف است دیگه، تعارض واضح اینه. این تقریبی که شما گفتید برای احراز ملاک، ولو ما مبنا رو هم قبول داشته باشیم، این تقریب در اینجا هم پیاده می شود، چون در اینجا هم در مثال سله و لا تسله گفته می شود که دلیل سله که امر هست یدل بالمطابقه بر وجوب و امر و یدل بالالتزام بر ملاک امر که همون محبوبیت و بله مصلحت و اینها باشه. این از یک طرف. از طرف دیگر خطاب لا تسله مدلول مطابقی اون همون بله اینه که ترک صلات مطلوبیت دارد و صلات ممنوع هست، صلات ممنوع هست، لا تسله نهی از صلات دیگه، صلات انجام نده، مدلول مطابقی او نهی از صلات هست، مدلول التزامی اون مبغوضیت شأنیه در خود همین صلاته، میگوید صلات مبغوضیت دارد، نهی بالالتزام کشف از مبغوضیت در متعلقش داره. اینجا هم فرض اینه که صلات متعلق نهی قرار گرفته. خب این دو تا دلیل بله ولو به لحاظ مدلول مطابقی قابل جمع نیستن، چون ایجاب و حرمت در شیء واحد به عنوان واحد قابل جمع نیستن، ولی چرا به لحاظ مدلول التزامی حجت نباشد؟ در همین مثال سله و لا تسله، اینجا هم باید دلالت هر کدوم از اینها بر ملاک به اون دلالت اخذ بشه، تکاذبی بین اینها نیست دیگه. این دلالت میکنن، خطاب سله دلالت بر وجود محبوبیت میکنه، لا تسله نفی نسبت به این صلات نمیکنه. از اون طرف هم طرف نسبت به طرف مقابل همین مطلب در اونجا هم گفته میشه، لازمه بیان و تقریبی که شما در سله و لا تقصب ارائه فرمودید، لازمه بیان شما این هست که مثال سله و لا تسله هم داخل در باب تزاحم ملاکی بشود، تزاحم بین الملاکین بشود و حکم همون تزاحم ملاکی در اون پیاده بشه. ما انه لم یلتزم به احد، واضح هست که این سله و لا تسله داخل در بحث اجتماعی امر و نهی، داخل در باب تزاحم ملاکی نیست. پس اشکال دوم اشکال نقضی هست، یعنی لازمه بیان شما در سله و لا تقصب لازمه بیان شما این است که سله و لا تسله هم داخل در باب سله و لا تسله هم داخل در باب تزاحم ملاکی باشه. و حال اینکه لم یلتزم بهی احدون، اونجا تعارض واضح هست، اونجا خود شما هم این رو از باب تزاحم ملاکی نمیدانید. این اشکال دومی که در حقیقت اشکال نقضی هست. قول مرحوم آقای سعد فرموده که چون این اشکال نقضی علاوه بر اشکال حلی، اشکال مبنایی، اشکال نقضی به کلام مرحوم اصفهانی، به تقریب مرحوم اصفهانی وارد می شد و محقق عراقی ملتفت به این اشکال نقضی، محقق عراقی ملتفت به این اشکال نقضی بوده، لذا از این تقریب برای تمسک به دلالت التزامی استفاده نکرد، تقریب دیگری را محقق عراقی برای تمسک به دلالت التزامی ارائه داد تا این نقض وارد نشود، تقریب را عوض کرده است.
چرا؟ یه با سلده و لا
تقصه فرق داره، اون میگه این ملاک داره، اون میگه این ملاک داره، ولی سلده و لا تقصه تو دلالت التزامش هم میگه در میگه چطور؟ یکی میگه ملاک داره، اون میگه ملاک نداره. نه، لا تسلده، نه مبغوضیت داره دیگه، یکی میگه مبغوضیت داره، مصلحت داره، یکی میگه مبغوضیت داره. شیء واحد میشود هم مبغوضیت داشته باشه هم مصلحت، اینو که دیگران هم گفتن دیگه. این اون دلیل سله میگوید محبوبیت دارد، اینم میگوید محبوبیت شأنیه دیگه، محبوبیت شأنیه باقید نزد عنوان آخر. و دلیل لا تسله هم میگوید این مبغوضیت دارد، مبغوضیت داشتن جمع میشود با اینکه محبوبیت داشته باشد، میشه در باب اشتباه امر و نهی بر اساس اونی که مرحوم آخون فرموده مجمع هم مصلحت دارد هم مفسده دارد، هم مصلحت هم مفسده. لا تسله اقتضا میکند مفسده داشته باشه دیگه، نفع نمیکنه وجود مصلحت را، در این حساب تکاذب پیش نمی آید، تکاذب در مدلول التزامی پیش نمی آید. در مدلول مطابقی چرا تنافی پیدا می شود، قابل عقص نیستن، ولی در مدلول التزامی تکاذب پیش نمی آید. سله به دلالت التزامی یدل علی وجود محبوبیت شأنیه یا مصلحت بفرمایید، لا تسله که نهی کاشف از مبغوضیت و مفسده هست دلالت بر وجود مفسده میکنه. او میگوید که صلات مفسده دارد، او میگه صلات محبوبیت دارد، اینو با هم بگه قابل جمع. نسبت به همینه. بالاخره از این جهت تکاذب بین اینها نیست دیگه، محبوبیت شعنیت این. بله، پس این دوتا اشکال که به هم اشکال مبنایی و اشکال نقضی، بله به قول مرحوم آقای سعد، همونطور که مرحوم آقای سعد فرمودن، مرحوم محقق عراقی ولو از جهت مبنایی تمسک به دلالت التزامی را در فرض سقوط دلالت مطابقی قبول دارد. از جهت مبنایی میگوید دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست، در حجیت تابع نیست، ولو در انعقاد در تحقق تابع باشد، ولی در حجیت و دلیلیت تابع نیست. ولی چون محقق عراقی ملتفت شده که اینجا این نقض به مرحوم به تقریب اول، تقریب محقق اصفهانی وارد می شود، از تقریب دیگه ای استفاده کردن، از تقریب دیگه ای برای اثبات اینکه مجمع مشتمل بر هر دو ملاک هست، حتی علی قول بالامتناع هم بتوانیم ملاک را، مصلحت را در مجمع اثبات بکنیم، از راه دیگه ای استفاده کردن که این را در مقالات بله بیان شده، در مقالات مرحوم محقق عراقی بیان شده، در جلد یک صفحه 372 373 عبارات محقق عراقی دارای اجمال هست، موجز هست. مرحوم آقای سعد توضیح دادن این تقریب محقق عراقی در تمسک به اطلاق، ولی حالا این توضیح در بعضی از قسمت‌ها یک نقصی داره که اون نقص باید جبران بشه. این نقص هم منشأ این نقص هم یه اشتباه لفظی چاپی در مقالات هست که یک کلمه زیاد شده. حالا روی این حساب به دقت باید فرمایش مرحوم عراقی را، این کلام مرحوم عراقی را نگاه بکنیم، ببینیم که بله چطور از این را اثبات می شود که مجمع مشتمل بر ملاک دوتا امر. با توضیحی که مرحوم های سعد دادن، خود مرحوم عراقی در مقالات فرمودن کل موردن تعلق الخطابان به عنوان واحد طبع و کل خطابن یقتضی رد ان نقیضه، کما ان الزاهد من کل خطابن ایزن نفیان و اثباتن ثبوت مبادیه. هر خطابی که دلالت بر طلب یه امری داشته باشد نسبت به منع از نقیض هم دلالت دارد و نسبت به مبادی حکم هم دلالت دارد، نسبت به مبادی حکم دلالت دارد. با توضیحش همونطور که در کلام مرحوم آقای سعد آمده است، مثلا خطابی که خطاب امر باشه، خطابی که متکفل طلب الفعل هست مثل سله، این خطاب بالمطابقه دلالت می کند بر طلب ماده خاصی که در این خطاب عقد شده است، دلالت می کند بر مطلوبیت صلات. این مدلول مطابقی خطاب سله هست. بل التزام همین سله دلالت می کند بر رد از نقیضش که ترک صلات باشه. بناءً علی ان الامر بشیء یقتضی النهی عن ضده العام، بنابر این که امر بشیء مقتضی نهی از ضد عام باشد، خب یه چنین دلالتی دارد، ولی در ضد خاص اختلافه، ولی نهی از ضد عام را همه نوعاً قبول کردند دیگه، متقدمین قبول کردند. پس این خطاب سله مدلول مطابقی شد وجوب و صلات، مطلوبیت و صلات. مدلول التزامی اولی که برای او درست شده اینه که بله ترک و صلات منهی هست، ترک و صلات منهی هست، این مدلول التزامی اول. اون مدلول مطابقی که بله مطلوبیت صلات بود، اون هم یک مدلول التزامی در طول دارد، با اون اینه که صلات مشتمل بر مبادی طلب هست، یعنی مطلوب صلات مصلحت دارد، مبدا طلب ملاک مصلحت دلالت بر او داره. خب این میشه مدلول التزامی، اینو اسلام میگه مدلول التزامی دوم. مدلول التزامی دوم که در نهایت میشود مدلول سوم برای خطاب دیگه. مدلول اول که مدلول مطابقی بود، مطلوبیت الصلا، وجوب الصلاة و تعلق طلب به او، مدلول التزامی اول بله نهی و حرمت ترک الصلاة بود، مدلول التزامی دوم که در نهایت در مجموع مدلول سوم می شود، مدلول سوم می شود این بله وجود المصلحه در مبادی و طلب در صلات هست. این شد مدلول سوم که مدلول التزامی دوم میشه. یه مدلول چهارمی هم وجود داره اینجا، چون مدلول التزامی دوم وقتی حرمت ترک الصلات بود، این حرمت هم بالملازمه کش می کند از مبادی طلب در نقیض او، یعنی کش می کند که ترک الصلات مصلحت دارد، ترک الصلات مصلحت دارد. پس صله چهار تا مدلول پیدا کرد، یک مدلول مطابقی، سه تا مدلول التزامی. مدلول مطابقی طلب الماده و هی الصلات هست، مدلول دوم که مدلول التزامی اول هست الرد و عن ترک الصلات، منع از ترک الصلات، حرمت ترک الصلات. سومین مدلولش مدلول التزامی اون مدلول اول هست، یعنی وجود مبادی طلب در صلات، صلات مشتمل بر مبادی حکم هست. مدلول چهارم هم مدلول التزامی اون مدلول دوم هست، خود دوم که مدلول التزامی بود، اونم یه مدلول التزامی در طول دارد که وجود بله مبادی طلب در ترک هست، مبادی طلب در ترک هست. خب این در ناحیه در هر خطابی یه چیز مدالیلی هست. ما اگر خطاب سله را با خطاب لا تسله در نظر بگیریم، به همونطور که بین مدلول مطابقی ها تکاذب و تنافی پیدا می شود، بین مدالیل التزامی هم تکاذب پیدا می شود. ولی اگر خطاب سله را با لا تخصب در نظر بگیریم، فقط بین مدلول مطابقی تنافی پیدا می شه، در مدلول التزامی تکاذب پیدا نمی شود. روی این حساب در سله و لا تخصب که مورد اجتماع امر و نهی هست، ما به دلالت التزامی کشف ملاک می کنیم، ولی در سله و لا تسله نمی توان به دلالت التزامی کشف ملاک کرد. چطور؟ در سله و لا تسله تکاذب تنافی هم در مدلول مطابقی هم در مدلول التزامی هست، به خاطر اینکه ما در سله چهار تا مدلول درست کردیم، یکیش مطابقی، سه تاش مدلول التزامی بود. خب اگر ما در کنار سله لا تسله را در نظر بگیریم که موارد واضح تعارض هست، برای این لا تسله هم چهار تا مدلول پیدا میشه. مدلول اول برای لا تسله که مدلول مطابقی هست، طلب و ترک صلات هست. مدلول دوم برای لا تسله ردع از نقیض ترک صلات هست، یعنی ردع از صلات دیگه. وقتی خود صلات بله ترک وقتی ترک الصلات منهی شد، این نهی اقتضا میکنه من این اقتضا میکنه رد از نقیزش را، که خود صلات وقتی ترک و صلات مطلوب شد، ببخشید وقتی ترک و صلات مطلوب شد، لا تصلی دلالت بر مطلوبیت ترک و صلات کرد که مدلول مطابقی بود، لازمش این هست که از نقیز او که صلات باشد رد بشود. پس مدلول التزامی دوم، مدلول التزامی اول رد از نقیض ترک الصلاته، یعنی رد من حرمت در صلات، این مدلول التزامی اول و مدلول دوم برای لا تصلی. مدلول سوم برای لا تصلی که مدلول التزامی اون دلالت مطابقی بود، چون گفته بود ترک الصلات مطلوب هست، ترک الصلات مطلوب هست، مدلول التزامیش این هست که مبادی طلب فی ترک الصلات موجود هست. ترک الصلات وقتی مطلوب بود لازمش اینه که مبادی طلب در ترک الصلات وجود داشته باشه. مدلول چهارمش هم این می شود که نقیض ترک الصلات که صلات باشد، چون رد از نقیض کرده، نقیض ترک الصلات که صلات باشد واجد مبادی طلب نیست، چون اگه واجد مبادی طلب بود که نهی ازش نمی کرد. این که نهی ازش شده، بل التزام نهی ازش شده، این معلوم می شود که واجد مبادی طلب نیست. و وقتی ما برای هر دو دلیل این چهار تا دلالت را در نظر بگیریم، برای صله و لا تصله این چهار تا دلالت وجود داشته باشه، تکاذب بینهما بین الدلیلین و تنافی بین الدلیلین، همانطور که در حکم فعلی که وجوب و حرمت باشه من باشه، همانطور که در این قسمت تکاذب پیدا می شود، در قسمت کشف ملاک هم تکاذب پیدا می شود. چون مدلول چهارم صله، مدلول چهارم صله این بود که نقیض الصلات که ترک الصلات هست فاقد مبادی طلب هست، در حالی که مدلول سوم لا تصله این است که ترک الصلات واجد لمباد طلب. مدلول چهارم صله این هست که ترک الصلات فاقد مبادی هست. مدلول سوم خطاب دوم یعنی لا تصله اینه که این فاقد طلبه. و همینطور مدلول چهارم، مدلول سوم خطاب صله این بود که صلات واجد مبادی طلب هست. مدلول چهارم لا تصله این هست که نه، این صلات واجد مبادی طلب نیست. بین مدلول سوم از صله با مدلول چهارم از لا تصله، و همینطور بین مدلول چهارم از صله و مدلول سوم از لا تصله تکاذب پیدا میشه. تکاذب و تنافی بین الدلیل در قسمت حکم فعلی منحصر نمی شود، متوقف نمیشه، بلکه به مرحله اقتضا هم کشیده می شود. در صله و لا تصله اینجا چون به لحاظ کشف از ملاک تنافی پیدا میشه، بله اینجا ما نمیتوانیم در این موارد کشف ملاک بکنیم، ولی در باب اجتماع امر و نهی، موارد اجتماع امر و نهی مثل صله و لا تقصب بخواهیم حساب بکنیم، این مدالیل چهارگانه را در صله و در لا تقصب پیاده بکنیم، در این قسمت تکاذب در مدلول التزامی به لحاظ مرحله ملاکات پیش نمی آید. فرمودن چه بله، چه ما این دوتا عنوانی که در باب اجتماع امر و نهی متعلق تکلیف هستند، این دوتا عنوان را متغایر به تمام ذات بدانیم، قصد یا عنوانی هست که در هیچ جزئی با صلات اشتراک ندارد، چه ما این دوتا عنوان را مشترک فی جزء انقاص بدانیم، بگوییم که یک جزء مشترک بین صلات و بین قصد وجود دارد ولی یک جزء مختص هم هست. مثلا بگوییم که صلات عبارت است از حرکت مضاف الی المولا، قصد عبارت است از حرکت مضاف الی مال الغیر، که یه جهت مشترک اصل الحرکه باشه، اون به لحاظ اضافه با هم دیگه فرق بکنه. چه در فرض اول که کلم که قصد و صلات عنوانهای متغایر باشند، چه در فرض دوم که عنوانها فی جزء مشترک باشند، بین مدالیل التزامی این دوتا خطاب، خطاب صله ولا تقصب، تنافی پیدا نمی شود. البته این مقدار با این بله توضیح نیست، ولی عبارت همونطور گفته شد، عبارت محقق عراقی با اجمال فرمودن که بله در عبارتش اینطوره که حتی اگر خطابان متعلقین به عنوانین ولو کانا مشترکین فی جهتن، باز تمام این ولو کانا مشترکین فی جهتن را مرحوم های سر اومده توضیح دادن. ولو کانا یعنی اینجا دوتا فرض هست، یکی اینکه این دوتا عنوان کلن به تمام ذات متغایر باشن که این رو فرض اول حساب میکنیم، یه فرضم اینه که این دوتا عنوان مشترک فی جزء باشن که این رو فرض دوم. مرحوم محقق عراقی فرمودن در سله ولا تقصب، چه در فرض اول چه در فرض ثانی، تکاذب در ناحیه مدالیل التزامی پیدا نمیشود. پس و چون دلالت بر ملاک دارن هر یک از این دوتا خطاب و در ناحیه مدلول التزامی هم تکاذب پیدا نمی شود، پس ما تمسک می کنیم به این امر در مدلول التزامی، چون در مقابل اون مانعی وجود نداره که موجب سقوطش بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.